أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل كل يعمل على شاكلته. ان شاء الله خداوند تبارك وتعالى به همه ما اخلاص در بندگی خودش کرامت بفرماید، ثبات قدم بر مسیر اهل بیت علیهم السلام به ما کرامت بفرماید، ما را با حق و حقیقت و واقعیت و نور و صدق آشنا بفرماید و عامل به وظائف و تکالیفمون علل خصوص در این عصر غیبت قرار بدهد و موفق بدارد ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. ان شاء الله این مجالس ما، نشست و برخاست های ما، اعمال ما، اعتقادات ما، رفتار ما در طول شبانه روز، در طول عمرمون، همه اونها مورد رضایت و سرور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع بشود برای سلامتی حضرت و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام. هدیه به حضرت با توجه شب جمعه است تقدیم بفرمایید، ثواب صلواتی دیگر بر محمد و آل محمد. الله موضوع صحبت در هفته های گذشته در ارتباط با بحث نیت بود. نیت یکی از اعمال قلب است. قلب اعمالی دارد، حالاتی دارد، همونطور که بدن حالاتی داره. بدن یه وقتی نشسته است، یه وقتی ایستاده، یه وقتی سلامته، یه وقتی مریض هست، یه وقتی ناقص هست، کامل هست. بدن حالات مختلف داره، همینطور قلب انسان هم حالات مختلف داره. بدن انسان وظایف مختلف داره، قلب هم وظایف مختلف داره. مثلا دست ما یک وظایفی داره، پای ما یک وظایفی داره، چشم ما وظیفه ای، درسته؟ حلال داره، حرام داره، واجب داره، حرام داره. همینطور اعمالی داره که اگر کسی بخواهد بندگی کند و اون اعضا و جوارحش رو در مسیر بندگی خداوند مصرف بکند، این باید آشنا باشد با وظایف و تکالیف دست و پا و چشم و گوش و امثال اینها و زبان که بتونه درست انجام بده، وظایف بدن رو رعایت کنه. چه مالی حلاله، چه مالی حرامه، رکوع چیست، سجده چیست، به چه شکلیست. شما سجده رو اگه دراز بکشی سجده کنی باطله. رکوع رو اگه بیش از اندازه خم بشی یا حد کمتر از حد واجبش خم بشی، بدن رو به اون هیئت در نیاری، این رکوع نیست. ببینید بدن عبادت داره، عباداتش حدی داره، اگر اون حدود رعایت نشود عبادت از این بدن صادر نشده، فایده ای نداره، عمل باطله. همینطور که بدن احکامی دارد، درجاتی دارد، منازلی دارد، وظایفی دارد، قلب هم وظایفی دارد، قلب هم اعمالی دارد. ما با تمام مراتب وجود بنده خدا هستیم. فقط بدن ما بنده خدا نیست، قلب ما هم بنده خداست. قلب ما هم جزء مشاعر ماست، مشاعر مدارکی که خداوند به ما داده، وسیله درک دیگه قلب. هر چی که خداوند به عنوان نعمت به ما داده است، از براش تکلیف هم قرار داده. این قاعده کلی است. هر نعمتی خداوند در اختیار ما گذاشته است، روی اون نعمت برای ما تکالیفی هم معین کرده است. شکر اون نعمت می شود استفاده اون نعمت در مسیر بندگی خدا. کفر این نعمت، کفران این نعمت می شود استفاده این نعمت در مسیری غیر از مسیر بندگی خداوند. هر چه خدا داده، ذهن داده مثلا، استعداد داده، درسته؟ قوه حافظه داده خداوند، مشاعر مختلف به ما داده، فقط جسم نداده که، فقط چشم و گوش و بدن نیست، قلبم هست، خیالم هست. معمولا در مسائل بندگی خداوند تبارک و تعالی و در سیر و سلوک و اخلاق و علم و علم بندگی خداوند، به معمولا ذهنها بیشتر منعطف و معطوف به عبادات ظاهری هست. ظاهر هم درست باشه، وضوم رو درست بگیرم، نمونه واضحش دیگه، غسل رو درست انجام بدم، تیمم رو درست انجام بدم، یعنی وقتی دارم وضو میگیرم بیش از این که توجه داشته باشم که این وضو در همین حین وضو قلب من هم باید وضو بگیره، همین حین وضو قلب هم در حین وضو برای وضو تکالیفی دارد. معمولا ولی توجه ما به عبادت قلب نیست، یا خیلی اجمالی و کلی و مبهم توجه میکنیم، قربتا الله وضو میگیرم تمام دیگه، دقت و وارد تفصیلات و شؤونات و درجات عبادت قلب نمیشویم. معمولا عادت کردیم متاسفانه همه ما، چون عالم دنیا خاصیتش همینه، عادت کردیم به این که توجه کنیم به ظاهر عبادت. مثلا شما نماز که میخوانید بیشتر توجه میکنید به این که تلفظ نمازم درست باشه، ولی دیگه دقت نمی کنیم به این که چطور خداوند تلفظ سین و صاد را متفاوت قرار داده و بر من واجب کرده که تلفظ صاد را صحیح تعلیم بگیرم و صحیح بخوانم و تلفظ نمازم صحیح باشد. برای حروف و کلمات و اصوات خداوند وظیفه تعیین کرده که باید درست انجام بدی، باید تکلیفت رو یاد بگیری. حتی دعاء ملحون فرمودن بالا نمیره، ان الدعاء الملحون لا يسعد، دعایی که ملحون یعنی مغلوطه، یعنی غلط میخونه طرف، درست دعا رو ادا نمیکنه، اجرا نمیکنه، این دعا بالا نمیره، این دعا غلطه. حتی به لحاظ الفاظ ها، الفاظ درست ادا نکنه، این دعا یکی از عوامل و اسباب و علل پذیرش دعا، اداء صحیح دعا به لفظ همون عربی خودشه. بحث هایی داره، بگذاریم، در کتاب دعا بحث شده اینا. دعا میخوای بخونی؟ خب پس دعا رو صحیح بخونم مستجاب میشه؟ نماز رو صحیح بخونم قبول میشه؟ نه، این یکی از وظایفته. چطور میشه که ما دقت بکنیم و باور کنیم که خداوند برای الفاظ و حروف وظیفه تعیین کرده است، اما برای قلب وظیفه تعیین نکرده؟ من میخوام نماز بخونم، قلب من چه وظیفه‌ای داره توجه نکنم؟ این شدنی نیست. پس بنابراین باید در بحث بندگی خداوند تبارک و تعالی در هر عبادتی بدانیم قلب هم هست. اول توجه کنیم به این موضوع، قلب هم هست، قلب هم عبادت دارد، قلب هم وظیفه دارد، قلب هم حلال و حرام دارد، قلب هم تقوا دارد. آیه قرآن دیگه، فمن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، تقوای قلب داره. قلب قسی هم داریم، قسی القلب، قساوت قلب، کل حجاره، قلب های قرآن فرموده مثل سنگ، بلکه اشد از سنگ، و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار. بعضی سنگ ها هست که از دلش آب میاد بیرون، اما بعضی قلب ها هست از سنگ هم سفتره. پس قلب حالات داره، فی قلوبهم مرضون، بعضی قلب ها مریض است، درست شد؟ حالا این مریض چه اتفاقی میفته؟ این باید درمانش کنه. خب پس دوا هم داریم، پس قلب دوا هم دارد، اگر بیماری داره دوا هم داره. دواش چیه؟ فرمودن دواش علمه، حکمته، دواش ارتباط با علماست، با حکماست، دواش گریه هست، خضوع هست، زیارت هست، دواهایی فرمودن. حالا مقصود ما چی هست؟ مقصود ما این است که نیت یکی از اعمال قلبه. این خیلی مهمه. یک نیت اجمالی کلی داریم در فقه مطرح می شود برای پذیرش عمل، که این عمل نیاز به قضا نداشته باشه. این همونی که نماز می خونم قربتا الله، برای امتثال امر پروردگار، چون مسلمانم، پیغمبر اکرم دستور داده منم مسلمانم، نماز می خونم. همین مقدار، حتی در درونت همین مقدار زنده باشه، بی توجه نباشی. یعنی بی توجه نپری در آب بگی غسل شد، نه غسل نشد، باید نیت غسل رو میکردی. غسل جمعه میخوام انجام بدم، میپرم در آب. غسل جمعه چیه؟ یکی از مستحبات دینه مثلا، که خیلی مؤکده. همین مقدار، این میشه نیت حداقلی. بحث ما در اینجا نیست، بحث ما در این جلسات در این مقدار نیست، بحث ما در درجات نیته، بحث ما در کیفیت نیت بهتر و قوی تر هست. دنبال این هستیم، دنبال این نیستیم فقط بگیم میخوام یک عملی انجام بدیم، یک عبادتی انجام بدیم، و اون عبادت اسمش چی هست؟ اسمش نیته. و اون نیت، نیت حداقلی، این نیست اونی که در فقه بحث شده، بحث ما نیست. درجات نیته، درجات نیت اونی که فرمود به قدر حسن نیت، به اندازه ای که نیتت خالص تر باشد. ریا هم از اون طرف همینه. ریا هم عمل قلبه، ریا هم عمل قلبه، منتها بالعکس نیت عبادته، نیت نفاقیه، نیت شرکه، کفره. اونم عمل قلبه، منتها از محرمات قلبه. اونم درجات داره. یک ریایی واضح، ریای نماز برای چی میخونی؟ برای اینکه این آقا خوشش بیاد، تمام، باطل نماز. یک ریا درجات ریایه، درجاتشو ما مسئول نیستیم. خیلی وقتها عبادت درست محقق شد، ریای واضح نیست، شرک جلی نیست، اما شرک خفیه. فرمودن در روایات داریم ما، افرادی که ایمانشون آریه هست، معار الایمانن. چی آقا؟ ایمان چی؟ آریه، ودیعه. چه کسانی ایمانشون آریه است؟ کسانی که گناه میکنن ثوابم میکنن، هر دوشو دارن، اینا ایمانشون آریه است. معار الایمان کیه؟ فرمودن معار الایمان کسی که هم گناه میکنه هم ثواب، هر دو رو با هم انجام میده. مؤمن ها به لحاظ اعتقادی، به لحاظ عملی هر دوش است. این فرمود ایمانش ودیعه است. خب حالا کسی که ایمانش ودیعه هست و معار الایمانه مثل بنده، اینو فرمودن تعبیر کردن از او و قلبش. دقت کنید، خواهش میکنم. فرمودن قلوب چهار تایه، یک قلب رو تعبیر کردن، یکی از انواع قلب ها، فیه ایمانون و نفاقون. قلب معار الایمان درش هم ایمان هم نفاقه، هم ایمان هم نفاق. صریحا فرمودن، روایات ماست، قلبی که درش نفاق هم هست ایمان هم هست، هر دو جمع میشه. خب این نفاقی که الان اینجا میفرماید غیر از اون نفاقی است که فرد اصلا مسلمان نیست. پس نفاق هم درجات داره، نفاق هم درجات داره. پس ما دنبال درجات حد اقلی نیستیم. بحث ما در ریا، بحث ما در نیت، بحث ما در عبادات قلب در حد اقلش نیست. حد اقلش رو انشاءالله داریم. یعنی چی حد اقل رو داریم؟ یعنی من منافق نیستم. یعنی چی منافق نیستم؟ یعنی خدا رو قبول دارم، واقعا اینو دارم. اگر در درون اصلا خدا رو قبول ندارم اما به دروغ میگویم اشهد ان لا اله الا الله تا خودم رو وارد مسلمانان کنم، به پست و مقام برسم، به پول برسم، به ثروت برسم، به امکانات برسم، یا ایمان مؤمنی رو تخریب کنم اما در درونم اصلا قائل به خدا نیستم، این میشه نفاق، نفاق واضح. بحث ما در این نیست. یک نفاق دیگری هست که اسمش درجات نفاقه، نفاقهای لطیف، نفاقهای مخفی، ریاهای مخفی، محرمات قلبی مخفی. اینا در قلب من نیست، در قلب من هیچ درجه از درجات نفاق نیست، هیچ وقت من نمیشه یک عبادتی انجام بدم. اصل عبادت صحیح محقق شده، نیاز به قضا نداره که اعاده کنم، اما این عبادت به درد نمیخوره. اینجور عبادت ما انجام نمیدیم. چرا؟ خب مشکلش کجاست؟ مشکل یکی از مشکلات در درجات نیت، من دوچار مشکلم، نه اصل نیت. اینا رو باید اصلا تفکیک کنیم در این بحث. اگه میخوایم رشد کنیم، اگر میخوایم فکر کنیم، از عباداتمون بهره ببریم، باید فکر کنیم. یک نیت اجمالی دارم، امتثال امر پروردگار میکنم، نماز میخوانم، روزه میگیرم، خمس میدم، زکات میدهم، انفاق میکنم، کار خوب میکنم، ترک گناه میکنم. چرا؟ امتثال امر خدا. این یک نیت اجمالی قبوله، خدا رو شکر. اما حالا از این عبادت چقدر میتونستم بهره ببرم؟ نماز. از نماز من چقدر میتونستم نورانیت کسب کنم؟ مثلا فرض کنید 1 میلیارد نور. چند تا نور بردی؟ 1000 تا. چرا؟ نیت در حد همون اجمالی، امتثال اجمالی بود، نیت دقیق نبود، کامل نبود. ما دنبال درجات نیتیم در این بحث، در این جلساتی که صحبت کردیم از فاطمیه و الان دنبال درجات هستیم. این نیاز به تفکر داره. یکی از کارا باید تفکر کنیم، تفکر در این که آقا، یک تفکر در همین بدن بدون روح به چه درد میخوره. بدن بدون روح به چه درد میخوره؟ به هیچ درد، هیچ درد نمیخوره، فایده نداره. عمل بدون نیت به درد نمیخوره، درسته؟ عملی که اصلا نیت نداریم به درد نمیخوره. آیا انسان عاقل میگه خدایا من تو رو عبادت کنم بدون نیت هیچ به درد نخوره، فقط الکی خم و راست بشم؟ نه، هیچ کس این کار نمیکنه. پس تفکر در این که روح عمل نیت است. تا اینجا درست؟ اینو نیت اجمالی اولیه بود که گفتم. حالا بدنی داریم به حسب ظاهر زیبا، به حسب روحی پریشان، مضطرب. این چقدر کار ازش برمیاد؟ افسرده است، افسردگی مزمن داره. روح داره یا نداره؟ داره. راه میره، غذا میخوره، میره میاد، حرف میزنه، بله. ولی چقدر این آدم کارایی داره؟ خیلی کم. چرا؟ چون روحش پریشانه، روحش مریضه، روحش ضعیفه، دیگه قدرت نداره. روح ناامیده، روحی که ناامیدی یأس برش غلبه کرده، درسته؟ این بدن هرچه بدن زیبایی باشه، هرچه خوش هیکل باشه، چون روح ضعیف هست این بدن به درد نمیخوره. ما باید فکر کنیم عملی که انجام میدهم، عبادتی که انجام میدهم، از خونه میام روزه، میرم هیئت، میرم حرم، میرم دیدن پدر و مادرم، صله رحم میرم، کارهای خیری که انجام میدم، کارهای خیرات، انفاق، هر کاری که هر کسی در حوزه کاری خودش کارهای خیری انجام میده، این عملی که انجام میدهی این اون بدنه، باید صحیح انجام بدی، صحیح اجرا کنی. هرچی صحیح‌تر بدن، زیباتر بدن، قویتر بدن، معتدلتر، هرچی ظاهر رو بهتر انجام بدی. اما جان این بدن به چیه؟ به نیتته. اگر نیتت حد اقلی باشه، تمام این بدن زیبایی که درست کردی، چون روحی که درش دمیدی ضعیفه، عمل میشه ضعیف. لذا در روایات داریم نمازخوان، کسی که مصلیه داره نماز میخونه، ارزش نمازش و ثواب نمازش و نورانیت نمازش دقیقا تناسب داره با میزان معرفت او به پیغمبر و امیرالمومنین. هرچه معرفتش بیشتر، هرچه صفاء وجودی و اتصالش به حجت خدا بیشتر، اشهد و ان به ولایت که تضاعف الحسنات، به ولایت تو حسنات مضاعف می شود. یعنی چی؟ اصلا به ولایت تو اعمال قبول می شود. مضاعف می شود دیگه یعنی چی؟ یعنی هرچه ولایت قوی تر، پاداشت از اون حسنه بیشتر، بهرمندی بیشتر. چرا؟ چون روحی که در تن این عمل می دمی قوی تر هست، با استحکام بیشتر داری عبادت انجام می دی. حالا ممکنه بنده نوعی، مثلا بنده برام مهم نیست، عبادتی انجام میدم میرم، مثلا به نیتش دیگه کاری ندارم، به عمل قلبم کاری ندارم. این رکوعی که انجام میدی قلبی هم داره، قلبت هم در رکوعه یا نه؟ فرمود هر عملی تأویلی داره، هر عملی باطنی داره. هر عملی یک ظاهری انجام میدی، اون ظاهر همون ظاهر یک باطن هم داره. همون جایی که داری اون سجده رو انجام میدی، این سجده قلبت هم یک سجده باید انجام بده. ولی ما معمولا توجه میکنیم، متمرکز میشیم به سجده بدن که 7 موضع روی زمین باشد، پیشانی صحیح باشد، چنین باشد، چنان باشد، سجده طولانی بشود. چرا طولانی بشه؟ و در این طولانی شدن سجده دارم به چه چیز فکر میکنم؟ قلب من داره چقدر سجده میکنه در برابر پروردگار؟ پس باید ببینید وقتی وارد عبادت قلب میشویم، دقت‌ها داره، ظرافت‌ها داره. گفتم قلب بیماری داره، بیماری‌های مزمن داره، به قول ما سرطان داره، غده‌های وخیم داره، سلامتی داره، نشاط داره، قدرت‌ها و قوت‌ها هم داره. در روایات خوندیم در همون فاطمیه، به قوت القلوب والابدان، خذوا ما آتیناکم بقوه، اون چیزی که ما به شما میدیم با قوت بگیرید. راوی گفت آقا یعنی چی به قوت؟ حضرت فرمود به قوت قلب و بدن، هم ظاهر قوی انجام بده هم باطنت قوی باشه. قلب پس قوت داره، قوت قلب. پس باید تفکر در این مطلب بکنیم و تلاش کنیم برای تحصیل اخلاص، چون نیت یکی از ارکان نیت همین بحث اخلاصه. اخلاص در عمل چیست؟ چقدر عمل خالص باشه؟ هرچی خالصتر باشه، پاکیزه‌تر باشه، بهتر است. یکی از راهکارها، یک راهکارم بدیم، یک راهکار اجرایی. وقتی میخواید آقا این یک عبادتی انجام بدیم، هرچی میخوایم هیئت بیان، میخوایم بریم غسل جمعه کنیم، میخوایم تسبیحات از زهرا بگیم، میخوایم نماز بخونیم، قبل از نماز چند لحظه‌ای فکر کنیم یک کار خیری میخوام انجام بدم. شما تماس گرفتید به من، مثلا گفتید آقا فلان مسئله شرعی سوال، من میخوام برم تحقیق کنم، مطالعه کنم، پاسخ شما رو برای شما بفرستم. قبل از اینکه برم مطالعه کنم چند ثانیه فکر کنم، چه کسی از من سوال کرد، من برای چی میخوام پاسخ او رو بدم، مجموع این سوال و جواب باید به نفع چه دستگاهی بشه، در چه دستگاهی خروجی بده. من کی هستم، او کیست، من عبدم، او هم عبده، امام من او رو سمت من فرستاده، خدا او رو سمت من فرستاده، من وظیفه دارم کار او رو انجام بدم، اگر دستم برمیاد وظیفه دارم، لذا به سر او هم منتی نمیذارم، منتی ندارم، وظیفه‌ام بوده انجام داد. تفکر قبل از عمل برای تحصیل نیت، سعی کنیم تمرین کنیم، اینا تمرینی آقایون، یک دفعه از آسمان نمیاد من بشم مخلص، یه دفعه بشم اهل عبادت چنین و چنان، باید تمرین کرد، باید کم کم اجرا کرد. کسانی که این آنچه که میدانن را میرن عمل میکنن، تمرین میکنن تا هفته دیگه، برنامه ریزی میکنن برای یک عمل حداقل، آقا نمازهامون رو قبلش 30 ثانیه فکر کنیم، این نماز چی هست، پروردگار ما کیست، این نماز چه فوایدی داره، چه پاداش هایی داره و امثال اینها، که در همین تفکر اون وقت تفاوت عالم یعنی علم بیشتر با علم کمتر معلوم میشه، تفاوت فقه بیشتر با فقه کمتر، معرفت بیشتر با معرفت کمتر. اون کسی که عارف‌تر هست، فقیه‌تر هست، عالم‌تر هست، موقعی که داره تفکر میکنه برای عبادت، مسائلی میفهمه و ارتباطی با درجاتی از اون عبادت پیدا میکنه که بنده ای که در اون رتبه نیستم نمیفهمم او داره چه عبادتی میکنه. حسب ظاهر منم میگم سبحان الله، امیرالمومنین هم میفرماد سبحان الله، اما سبحان الله امیرالمومنین چه بواطنی داره، چه عقبه هایی داره، چه درونی داره، چه باطنی داره، سبحان الله من چقدر داره، برد عمل من چقدر، برد عمل او چقدره. لذا فرمودن وقتی مؤمن رو داخل قبر میذارن، برای مؤمن قبرش وسیع میشه، هرچی ایمانش بیشتر، هرچی ایمانش بیشتر باشه قبرش وسیع‌تر، زیباتر، پر نعمت‌تر. چقدر؟ فهمود علا مد بصره، مد بصره، به اندازه‌ای که بصیرتش عمق داشته. در دنیا هرچی این با معرفت‌تر بوده قبرش وسیع‌تره، بهشتش زیباتره، درجاتش بالاتره، نعمت. ولی حورالعین حورالعینه، ولی حورالعین سیب سیبه، در همه طبقات بهش هست. سیب بهشتی فقط مال طبقه یک نیست، دو نیست، سه نیست، همه جا سیب هست، همه جا نهر هست، همه جای بهش شیر هست، آب هست، درخت هست، درسته یا نه، غلمان هست، قضا هست. اما سیب درجه یک با درجه دو متفاوته، تفاوتش به چیه؟ به میزان تفاوت منه. سیجزیهم وصفهم، قرآن فرموده جزایی که به شما میدیم وصف خود شماست، جزای تو وصف خود توست، عمل خود توست، وابسته به خود توست، در حد وجودی تو بهشت تو تعریف می شود، ساخته می شود. ولی سیب همه می برن، نعمت های بهشت، نور بهشت همه می برن، نورانی می شه. مثلا لذت هایی داره، زیارت اهل بیت در بهشت هم همینطوره، همه زیارت اهل بیت می رن، همه به ملاقات اهل بیت می رن در بهشت. اما هر کسی امیرالمومنین برای او چه تجلی می کند، چه جلوه می کند، اندازه خودش هست. پس یکی از کارهای اجرایی و عملیاتی که سعی کنیم از همین امشب، فردا، پس فردا بنویسیم در قسمت ذخیره های این چیزهای موبایل، ذخیره هامون یا رو کاغذی جای یادداشت کنیم، اجرا کنیم، فقط نشنویم و بگیم بریم، اجرا کنیم. آقا از فردا میخوام نماز صبح بخونم یا انشالله نماز شب بخونم، قبلش چند ثانیه فکر کنم نماز چی هست. بعد اینطور است که باب معارف روی انسان باز میشه، کم کم میگه من نمیتونم ببینم نماز چی هست، میگه خب برم مطالعه کنم، برم سوال کنم، برم تحقیق کنم، برم فرمایشات اهل بیتو بخونم. کم 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 6 ماه 1 سال 2 سال وقتی انسان با این تفکر میره جلو، میبینه معرفتش هم بسیار زیاد میشه، علمش هم بسیار زیاد میشود. این پس راهکار. لذا فرموده من اخلص لله 40 صباحا. هر کس روایات متعدد داریم، هر کس 40 صبح یعنی 40 روز اخلاص به خرج بده، نه یک روز. حالا ما امتحان کنید، قبلا هم گفتم ببینید ما یک روز میتونیم همه کارامون خالص باشه برای خدا، همه کارامون، از تخلی رفتن، از وضو گرفتن، از خوابیدن، از خوردن، از حرف زدن با همسر و بچه و بازی کردن با مثلا فرزندان و بیرون رفتن و نان خریدن و میوه خریدن و همه خوابمون بیداریمون، همه برای خدا باشه یک روز. ببینید چون یعنی چی؟ یعنی تمرین میخواد. تازه فرموده هنوز این یک روزه، 40 روز، 40 روز. تازه بزرگان فرمودن که هنوز این 40 روز هم کار تمام نمیشه. این به بچه میگن کم کم بیا 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 بیا، قدم بعد قدم. وقتی بچه میخواد راه رفتن یاد بگیره، دید چه کار میکنن؟ دستشو اول میگیرن، یه خورده رها میکنن، یه خورده این چند قدم میاد، کم کم میبینه راه رفت. این 40 روز تازه اصل موضوع نیست، این شروع داستانه. تازه 40 روز که تمرین کنیم، عرض کردم ما یک روزش هم نمیتونیم، باید تمرین کنیم یا نه؟ نمیخوایم قدم بذاریم در این مسیر؟ حداقل در این مسیر اگر مردیم تو همین مسیر باشیم بمیریم. اگر عجله ما رسید در حال تلاش باشیم، در حال سعی باشیم که ما میخواهیم خالص بشویم. ما میخوایم یک دونه عبادت درست حداقل انجام بدیم، یک دونه عبادت خوب انجام، یک روز فقط بنده خدا باشیم، یک روز فقط بنده خدا باشیم، هوای نفس نباشه، منیت نباشه. تازه یک روز که انجام دادی، فرموده 40 روز. شما عبادات ظاهری و چله های ظاهری رو برمیداره، انسان سری نمیتونه 40 روز انجام بده. مثلا 40 شب سوره واقعه، روز 29 یادت رفت، ای بابا دوباره از اول، روز پنجم یادت رفت. چون چرا؟ چون عادت نداری به این کار. این 40 روز یعنی شما یک روز خالص بودی، خب خیلی باید خدا رو شکر کنی، برو روز دوم. روز سوم اینه ای وا یک عملی انجام دادم، هیچ نیت خدایی نکردم. دو مرتبه از اول شروع کن، شروع کن دو مرتبه تا 40 روز. تازه 40 روز که انجام بدی، یک حالت بندگی خدا در تو ایجاد شده، یک ملکه که جلسه گذشته گفتم ملکه خلق، خلق این ملکه حالت نیت، قلبت تازه خوب داری ورزش میدی، آفرین، تازه داری خوب با قلبت مسلط میشی که برای خدا کار انجام بدی. پس تمرین میخواد. لذا اینو میخواستیم بگیم، لذا فرموده 40 روز. حالا خود عدد 40 هم اسرار داره، ولی نفرموده یک بار یک عمل خالص، 40 صبح خالص باش. چه اتفاقی میفته؟ بزرگترین، مؤثرترین، پرفایده ترین کار برای این که علوم و انواری که خدا در درونت قرار داده فعال بشه، زنده بشه، بیدار بشه. عالم میخوای بشی؟ عمل کن، عمل با اخلاص. عارف میخوای بشی؟ عمل با اخلاص. میخوای به اهل بیت مقرب بشی؟ عمل با اخلاص. هر جا که هستی، هر کسی که هستی، لازم نیست حتما کتاب حدیث بخونی، هر کی که هستی، هر جا که هستی، در هر لباسی که هستی، در هر مرتبه‌ای که هستی، سعی کن فقط عبد محمد و آل محمد باشی. اللهم صل علی محمد. مالک اشترها اینطور بودن آقایون، مالک اشترها اینطور بودن. ببینید خودمون رو مقایسه کنیم، ما میتونیم 40 روز فقط عبد امیرالمومنین، یعنی عبد اطاعت، فقط اطاعت حضرت کنیم، فقط دنبال رضایت امام زمان باشیم. 40 روز نمیتونیم، خیلی سخته. ولی مالک اشتر اینطوره، میثم تمارها اینطورن، ابوذر و مقداد سلمانها اینطورن، و اصحاب بزرگ اهل بیت، عبدالله ابن ابی یعفورها، مفضل ابن عمرها، جابر ابن یزیدها و و و و اینا اینطورن، کل قلبشون رو در اختیار امام قرار دادن، در اختیار خدا قرار دادن کامل دیگه. با از دنیا انسان عبور میکنه، از انسان از دنیا انسان رد میشه، از خودش انسان عبور میکنه. لذا فرمود قلوبهم معلقتون بالملأ الاعلا، اینجور آدم ها قلب هاشون اصلا تعلق داره به ملأ اعلا، بدن هاشون بین مردمه، کارهای مردم انجام میده در بین مثل بقیه من، ولی قلب هاشون جای دیگه است. فرمود اگر نبود لولا الاجال التي كتب الله عليهم، اگر اون عجل هایی که خدا برای اینها نوشته نبود، اون تقدیرات الهی نبود، یک چشم به هم زدن روح اینا در این بدن نمیموند. از این یعنی از دنیا عبور کرده دیگه، اصلا به دنیا تعلق نداره، فهمیده دنیا پوچه، فهمیده. این چطور محقق میشه در انسان؟ وقتی 40 روز خالص کار انجام بدی. مزه ایمان با این فهمیده میشه، مزه ایمان غیر از ایمانه ها، حلاوت ایمان غیر از ایمانه. حلاوت ایمان رو وقتی کسی میفهمه قلبش یک جهتی بشه، تمام نیت ها یک طرفه بشه، همه چیز رها کنه، از دنیا عبور کنه. این میشه تمرین برای اخلاص. ما باید تمرین کنیم، ما باید تلاش کنیم، ما باید جهاد کنیم در این جهت، و این کار رو انشالله انجام بدیم. حالا معنای اخلاص چیست؟ بحث‌های مفصل داره، حالا باز اگه توفیق باشه بتونیم این بحث رو ادامه بدیم. معنای اخلاص چیه؟ مثلا من اگه نیت کنم میخوام به بهش برسم، مخالف با اخلاصه یا نه؟ اگه نیت کنم میخوام جهنمی نشم یا نه فقط باید برای خدا انجام بدم؟ اصلا برای اهل بیت انجام بدم چی؟ منافات داره با اخلاص؟ اخلاص یعنی یک معنای وهابی ناسبی دشمن اهل بیت رو بیاریم بذاریم به اسم اخلاص تحویل مردم بدیم؟ اخلاص یعنی این؟ فقط خدا، فقط خدا. این فقط خدا یعنی چیه؟ اگر بگی فقط امیرالمومنین، مشرک شدی، کافر شدی، چه اتفاقی میفته در نیتت؟ ارتباط اخلاص در عبودیت برای خداوند با ولایت اهل بیت چیست؟ بعضی ها میگن اهل بیت، اما وقتی توضیح میدن همون حرف وهابی ها میشه. خیلی خطرناکه اینجا. صراط یادمون نره از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر. یه جاهایی بحث ها سخت میشه. آیا اگر من خودم رو وقف امام زمان علیه السلام بکنم، آیا این منافات با تو؟ چون امام زمان خدا که نیستن که، خب مشخص بله نیستن. خب من اگه فقط جلب رضایت امام زمان مد نظرم باشه، امیرالمومنین مد نظرم باشه، من مشرکم، من اخلاص به اون درجات بالای اخلاص نرسیدم. بعضی اینجوری میگن ها، میگن نه مشکل داره، میگن از این باید عبور کنی، یعنی به یک جایی برسی اصلا الیاذ بالله بعد اصلا امر در نظر نباید بگیری، خدا رو فقط باید در نظر بگیری. یعنی خواسته مخلص بشه، مخلص بشه چی شد؟ آقا وهابی شده، حواسش نیست، خودش نمیفهمه. حالا اهل بیت کمکش میکنن، بالاخره شیعه است حسب ظاهر. توجه فرمودید؟ این خیلی مسئله است. اخلاص چی هست؟ ببینید جایگاه علم چقدر زیاده، دانایی چقدر مهمه. علم، انسانی که عالم به علوم اهل بیت هست دوچار فتنه نمیشه، فریب این حرفا رو نمیخورد. انشالله خب باید با این مطالبی گفتیم سعی بکنیم پس به جایی برسیم، چون پیغمبر اکرم فرمودن و اهل بیت فرمودن، به جایی برسیم که پیغمبر فرمود جعلت قرة عینی فی الصلاة، نور چشم من در نمازه. ما باید به اینجا برسیم، یعنی لذتمون در بندگی خدا باشه، عذابمون در معصیت عذابمون باشه، بدمون بیاد که من چرا خداوند منو آفریده به عنوان یک انسان، یک مؤمن، من چرا باید عبد شیطان بشم؟ چرا باید امکانات و قوای من خرج بندگی شیطان بشه؟ چرا؟ و حتی خرج بندگی شیطان هم نشه، اصلا چرا هدر بره؟ اصلا فرض کنید معصیت هم نیست. فرمود گاهی در قلب یه حالاتی ایجاد می شود که نه ایمان است در قلب نه کفره، هیچ کدومش در قلب نیست. فرمود قلبت مثل یک لباس کهنه‌ای که کنار افتاده. حضرت فرمودا فرمود نه کفر نه ایمان. چرا؟ چرا قلب در حالت سهو و غفلت باشه؟ از استغفارهای مهم امام سجاد علیه السلام است، خدایا استغفرک، از تو طلب بخشش میکنم، من کل لذت به غیر ذکرک، خدایا از تو طلب بخشش میکنم برای هر لذتی که بردم غیر از یاد تو، به غیر از یاد تو از چیزی لذت بردم. یعنی یاد تو، یاد اولیات، یاد دینت، یاد همه اینا میشه یاد خدا. ذکر الله، نه خدا رو بیار تو ذهنت، یاد امیرالمومنین یاد خداست، یاد احکام دین یاد خداست، یاد زیارت یاد خداست، یاد مؤمنین یاد خداست. همش هر لذتی که بردم از چیزی لذت بردم، اما ذکر الله نبود، لذت بردم اما عبادت نبود، لذت بردم اما بندگی خدا نبود. از همش عذرخواهی میکنم، همش سهو قلبه. حالا میخواد خواب باشه. ببینید چقدر مهمه. در یک جاهایی مثلا استحمام کردم، بدنم تمیز شده، میگم به به بدنم تمیز شده، لذت شخصیه. غذا خوردم خوشمزه بوده، به به چه غذای خوشمزه. اینا همه لذت شخصیه، لذت بندگی نیست. لذت بندگی به اینه که الان بدن من آماده است برای انجام عبادت، الان بدنمو در اون مسیری که خدا قرار داد خواسته قرار دادم. اگر بدنم تمیز شد، امانت خدا رعایت کردم. اگه غذا خوردم، قدرت پیدا میکنم که بتونم سلامتیمو حفظ کنم، در اینجا عبادت کنم، به دین خدا خدمت کنم. از این ولی ما اینطور نیستیم دیگه. ما نیت هامون، پس این عمل قلب خیلی مهمه. عمل قلب عمل درونه، عمل باطنه. تا این عمل باطن ما ضعیفه، اعمال ظاهری خیلی به ما فایده نمیبخشد. چرا 10 سال پیشرفت نمیکنم؟ چون روی قلبت کار نمیکنی. چرا 10 سال هیئت میام، روزه میرم، مجلس میرم، کار خیرم انجام میدم، بیشترم انجام میدم، اما احساس پیشرفت نمی کنم، احساس ترقی نمی کنم مثلا ها؟ چرا؟ چون فقط دنبال کمیت عمل هستم، دنبال کیفیت نیستم، دنبال ظاهر هستم، دنبال باطن نیستم، دنبال جسد و بدن عمل هستم، اما دنبال قلب و نیت و روح عمل نیستم. اصلاح نمی کنم، محاسبه نفس نمی کنم. به همین جهت بسیار بسیار باید در این بحث جدیت به خرج داد، ساده نگرفت این بحث رو. داشتیم روایاتی در بحث نیت میخوندیم، اجازه بدید امشب هم چند روایت دید، چون وعده دادیم، وعده دادیم که هر دفعه ای انشاءالله چند روایت از کتاب شریف وسائل الشیعه در ارتباط با بحث نیت بخونیم. گفتیم مطالب جدیدی هست، درست شد؟ یک روایتش مثلا این هست: بعد از صلوات بر محمد و آل محمد، از زید شهام میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم که آقا من از شما شنیدم که میفرمایی نیت مؤمن بهتر از عملش هست. چطور نیت بهتر از عمل هست؟ فهمون چون عمل گاهی به عنوان ریای برای مخلوقین هست. عمل انجام میدی، او هم منو ببینه، او هم منو نگاه کنه، اما نیت خالص برای پروردگار است، چون دیده نمیشه. در نیت ریا راه ندارد، مگه اصل نیت فاسد باشه؟ یعنی نیتم اینه که عبادت کنم، این به عمل که میرسه دوچار مشکل میشه. اما اگه در حد نیت باشه، من نیت دارم فردا حرم مشرف شم، ثواب داره یا نه همین نیت؟ بله پاداش. چجور این نیت رو من ریا کنم برای شما؟ الان نیت کردم، چطور ریا کنم؟ راه ریا نداره. نیت ریا بردار نیست. مگه به زبان بیارم؟ مگه بنویسم بهت بدم که آقا من نیت کردم فلان؟ خود عبادت نیت درش ریا راه نداره. لذا خیلی مهمه، عبادت خالصه. چه نیتی داری؟ نیت دارم مثلا تا 5 سال دیگه چطور ریا کنم؟ چطور ریا کنم؟ تا به زبون نیارم نیتمو به شما بگم، شما نمیفهمی چیه. انجامم که ندادم. وقتی نه انجام دادم، نه گفتم، نه نوشتم، شما اصلا به قلب من آگاهی؟ نه آگاه نیستی. اگر آگاه نیستید، پس این عمل اصلا ریایی واقع نمیشود. عمل قلب است، عبادت هم هست، اما ریا درش راه نداره. لذا از خود عمل بهتره. برای همین است که مؤمن با عمل قلب و با نیت میرسد به مقاماتی که با عمل ظاهری نمیرسه. در عمل دوچار مشکل میشه، اما در نیت نه. این یک روایت بود. حدیث بعدی، امام صادق علیه السلام فرمود ان العبد لینوی من نهاره ان یصلی باللیل، روز بنده این نیت میکند که شب نماز شب بخواند. عبدی نیت میکند در روز که امشب نیمه شب بلند شم نماز شب بخوانم. فتغلبه عینه فینام، چشمش برو غلبه میکنه میخوابه. خوابش میبره، نماز شب خواب میمونه، نماز شب نمیخونه. چه این داستان چیه؟ فراوان اتفاق میفته. نه نیت نماز شب، نیت های مختلفی ما میکنیم که کار خیر هست، اما موانعی میاد و انجام نمیشه. معلوم میشه اون کسی که چشمش خواب برش غلبه کرده و نماز شب بلند نشده، همچین صاحب نیت قوی هم بگید نبوده، ولی اگه نیت قوی باشه که بیدار میشه که. پس نیت همچین قوی هم نکرده، اما بالاخره نیت کرد بلند شد دیگه، همین نیت رو کرد. حاج آقا من هر شب نیت میکنم هر شب خواب میمونم، هر شب دوست دارم، هر شب بارها گفتیم هر شب نیت کن، اشکال نداره، هر شب نیت کن. این استهزاء پروردگار نیست، این استهزاء خود و استهزاء عبادت نیست، این شوق شدید به این عبادت. اگر همین نیت رو ادامه بدی موفق میشی بلا شک. بالاخره حضرت فرمود گاهی میشود عبدی در روز نیت میکند نماز شب بخواند، اما چشم او بر او غلبه میکند میخوابد. چه اتفاقی میفته؟ خوابش برده تا نماز صبح، میخواست نیم ساعت باشه. حالا بعضی هم نیت میکنه 2 رکعت بخونم، بلند شم 4 رکعت بخونم، نیم ساعت بخونم، سجده کنم، قرآن بخونم. بعضی اونی که نیت میکنه نیم ساعته، بعضی 1 ساعته، بعضی 2 رکعت نمازه، بعضی استغفار هم داره، گریه هم داره تو نیت ها، ولی خب خوابش برد نتونست. چه اتفاقی میفته؟ حضرت فهمود فیثبت الله له صلاته، خدا نماز رو برای او مینویسد، اثبات میکند، ثبت میکند. یکتب و نفسه تسبیحا، همون خواب که داره نفس میکشه براش تسبیح خدا مینویسه. و یجعل نومه علیه صدقه، خوابش رو، همون خواب رو عبادت برش قرار میده خدا صدقه. صدقه فهمید کل معروفن صدقه، همین خوابش یا حالا یا ثواب صدقه براش مینویسن یا به عنوان عبادت. خوابش میشه عبادت، خود خواب، نفسهاش هم میشه تسبیح، ثواب نماز شب هم براش مینویسن. چرا؟ چون نیت کرد. نیت خیلی قوی، نه نیت معمولی، دوست داشت، دوست دارم، خدای دوست دارم، دوست دارم امشب بلند شم نماز شب بخونم، واقعا ساعتم کوک میکنم، مقدماتشم فراهم میکنم، خواب موندم، خیلی خسته بودم. نیت ببینید چقدر مهمه. انسان میرسه با نیت به جایی که بدنش نمیرسه، بدن خوابش برد، اما نیت اون عمل رو جذب میکنه. وجه دومی که در روایات مطرح شده که ما هم در جلسات چندین مرتبه مطرح کردیم، حالا حدیثش هم بشنویم خیلی خوبه که کلام امام رو بدونیم. وجه اولی که برای نیت مؤمن از عملش بهتر است، وجه اولش چی بود؟ الان گفتیم نیت ریابردار نیست. دیگه چرا نیت از عمل بهتره؟ وجه دیگه هم داره؟ بله، از امام باقر علیه السلام. حضرت میفرمود نیت مؤمن افضل از عملش است. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه با نیت مؤمن نیت میکند از خیرات آن چرا که با عمل نمیتواند درک بکند. نیت میکنم در جنگ صفین همراه امیرالمومنین باشم، در کربلا باشم، نیت میکنم در جریان آتش زدن اون دو ملعونه رجس نجس خبیث اصول کفر و زلالت باشم به همراه امام زمان علیه السلام، اونا رو آتش بزنم، اونا رو منم باشم، نیت میکنم، نیت میکنم در رجعت در رکاب سید الشهدا زنده بشم، دوست دارم، نیت میکنم، هوای قلبم به اون طرفه. حالا زنده میشی معلوم نیست، میرسی به ظهور امام زمان معلوم نیست، زنده بشی نشی معلوم نیست، به صفین بر میگردی نه، نیت میکنم صدقه بدم، خیرات کنم، نیت انجام میدی؟ نه، بدن درک نمیکنه، نمیرسه، نمیتونه خیلی وقتها، اما نیت چی؟ نیت میرسه. پس نیت افضل از عمله. یعنی چیه؟ یعنی وسیعتره، یعنی جامعتره، یعنی خداوند این مرتبه تو اول میخواد، نه بدنه تو. بدنت که جزئیه، تو زمانه که کل 60 سال عمرت تو اگه کل نخوابی همه رو عبادت کنی نسبت به ابد 60 سال چقدره؟ یک نقطه است. خدا با عمل خیلی کاری نداره، خیلی عمل مهم نیست، عمل اعراض جسم ظاهر ماده دنیاست در زمان، خیلی عمل کوچیکه، خیلی کوچیکه، اما نیت چیه؟ نیت بی نهایته، بی حده. حتی من یک مطلبی اضافه بکنم جالبه، حتی نیت انقدر عظیمه آقا این عوالم قبلی رو هم پوشش میده، عوالم قبلی. این واقعا این نکته صلوات داره، یک صلوات بفرستین. عالم زر داشتیم، قبل از عالم زر هم عوالمی داشتیم، عالم کنتو شیئن ولم اکن شیئن مذکورا، بودم اما مذکور نبودم، عالم امکان داریم، عوالمی داریم، همینطور میاد عالم نور هست، اینها میاد عالم زر، عالم زر داریم، ارواح داریم، اشباح داریم، ازله داریم، ها همینطور عوالم قبلی. در عالم زر چیکار کردم خبر داریم؟
نه،
من خودم نمیدونم عالم زر من چیکار کردم. عالم زر من قبول کردم شیعه باشم یا قبول کردم یه مدت شیعه باشم بعد تشیع رها کنم عاقبت بخیر نشم، کدومه؟ نمیدونم چیکار کردم. شاید در عالم زر خراب کردم، درسته یا نه؟ شاید عالم زرم خرابه، درسته یا نه؟ خیلی خوب، عالم زر که قبله، حالا قبل رتبی زمانی هر دوی هر چی که هست، بالاخره مال عوالم پیشینه. من الان با نیتم میتونم عوالم پیشینمو تغییر بدم، با نیت. تو دعاها داریم، خدایا اگر نام مرا جزء اشقیا نوشتی، یعنی یه جای دیگه ثبت شده توی لوح دیگه نوشته، خدا محوش کن جزء سعدا بنویس. یعنی اون عالم قبلی که عالم است محو و اثبات اونجا انجام شده، ثبت شده در یک لوحی، نوشته شده. چرا نوشته شده؟ چون خدا به عملت نگاه کرده، امتحانت کرده، خراب کردی، امتحان عوالم قبل خراب کردی. الان تو دنیایی نیت میکنی که خدایا اگر تو عالم ذرم هم خراب کردم، غلط کردم، خراب کردم، الان میخوام درستش کنم، الان تصمیم میگیرم عبد تو باشم، همین الان عوضش کن. بعدم دعا میکنی خدایا اگه منو نوشتی جز اشقیا، محو کن جز سعدا بنویس. ببینی نیت چقدر وسیعه، نیت عوالم گذشته و عوالم بعدی رو میگیره. حالا چون ایام ایام به درک واصل شدنه، اون ملعون اول و اون منافق اولم هست، اونها هم همینطورن. آقایون چرا انقدر خبیثن؟ چون نیت هاشون از عوالم گذشتهشون تا عوالم آیندهشون همه رو گرفته. اینها دنبال محو شخص و آثار رسول الله و اهل بیتن، در همه عوالم، در همه عوالم دنبال این بودن. این نیست که اینا خبیث هستن چون تو دنیا فدک رو غصب کرده. چون فدک چی هست آقا؟ فدک کلش مگه چی هست؟ اصلا دنیا کلش چی هست مگر؟ بحث سر این نیست اصلا، بحث سر یک خلافت ظاهری دنیاوی نیست، بحث سر یک قطع زمین فدک نیست، بحث سر خمس اهل بیت، یک پنجم میخواستی بدی به امام رضا، مأمون غصب کرده نمیذاره، هارون رشید غصب کرده نمیذاره، بحث سر این نیست اصلا. بحث سر اینه که این فردی که الان در این قطعه از زمان آمده و به عنوان قصب فدک و به عنوان قصب خلافت آشکار شده، نیتش و درونش بسیار بسیار وسیع‌تر از این حرف هاست. این تو عالم زر هم میخواد نور اهل بیت رو خاموش کنه، همونجا میخواد خاموش کنه، همین الان میخواد اونجا خاموش کنه. یعنی اینقدر وسیع وجودش. لذا پایین ترین جایگاه جهنم مال اوست، مال اون دو نفره، پایین ترین جایگاه جهنم، پایین ترین جای جهنم مال یهود نیست، مال این دو نفره، اشتباه نگیریم. هر چیزی جای خودش، هر چیزی حد خودش. پایین ترین جای جهنم مال این چهار نفره، مال یهود نیست. یهود بالاترن، خبیثن، ملعونن، بالاترن، اما اون چهار نفر اون پایینن. ائمه ما فرمودن. چرا؟ به خاطر نیتشونه. اینا نیتشون این هستش که در همه عوالم پیشین و پسین، قبل و بعد، نور خدا رو خاموش کنن، از بین ببرن. حالا اینها داستانهایی داره، مثلا برای معاویه صریحا گفته الا دفننا دفننا، ما اگر نام رسول الله رو دفن نکنیم خودمون دفن میشویم. درستم گفته، درست گفته، یعنی کنه دین رو برخورده، کنه دین رو فهمیده، میگه این ریشه نور و خورشید رو اگه خاموش نکنیم، او میاد ظلمات ما رو از بین میبره، چون نور که بیاد ظلمت میره. راست گفته، لذا میدونه کجا رو بزنه. رفته سر پیغمبر اکرم، میگه همین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله باید حذف بشه. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فتح. اینا نیامدن خلافت دنیاوی رو بگیرن تو دنیا چهار سبایی زندگی کنن، اشتباه نگیریم، دعوا سر دنیا نیست، دعواشون سر دنیا نیست. اینها آمدن اهل این خانه رو چیکار کنن؟ آتش بزنن. به خونه کار ندارن، با اهلش کار دارن، با در کار ندارن، با پشت در کار دارن. بحث سر خانه نیست، بحث سر پول نیست، بحث سر جاه و مقام نیست، بحث سر حذف پیغمبر اهل بیته، اونا رو میخوان حذف کنن، بحثشون سر اینه به حکومت برسه یا نرسه. اصلا حکومت براش چیزی نیست، او هم بزرگتر از حکومته، او هم بزرگتر از دنیاست. نیتش در حد دنیا نیست که، نیتش در حد مقابله با پیغمبر اهل بیته. اینا اینقدر خبیث هستن، اینقدر بزرگ هستن. پس نیت اینطوره، فرمود نیت افضل از عمل است، چون مؤمن نیت میکند از خیر آنچه را که درک نمیکند به لحاظ عمل، اون خیر رو نمیتونه با عمل انجام بده. و نیت کافر بدتر است از عمل کافر، نیت کافر از خود عملی که او انجام میده بدتره. چرا؟ نیت الکافر شر من عمله، نیت الکافر شر من عمله. چرا؟ فهمود چون کافر نیت میکند از شرور و آرزو دارد از شر برسد به آن چه که به عمل نمیتونه بهش برسه، با عمل نمیرسه، اما نیتشو داره، آرزوشو داره. آرزو، عمل، اینه که از افعال قلب ها نه بعدن صحبت باید بکنیم. آرزو، میل، آرزو دارم، دوست دارم، آرزو مینه. قلبت کجا آرزو داره؟ کجا چی باشی؟ کجا باشی؟ اندازه وجودت اندازه آرزوهاته، آرزوات کجاست؟ اندازه حدت اونقدره. کافر از عملش بدتره، نیت کافر از عمل کافر بدتره. حالا فردی هست که در روایات بهش گفتن ابو شرور، پدر همه بدی ها، خیلی مقام عجیبیه. ابو شرور، اصلا شرور از فروات وجود اینه، اگه این نمی بود اصلا شری نمی بود، جهنمی نمی بود. دقت کنید چه عرض میکنم، اگر اون دو نفر نمی بودند اساسا جهنمی نبود، هیچ جهنمی نبود، تمام می شد، همه ظلمات از بین می رفت، عالم یک پارچه نور می شد. اما این دو نفر چیکار کردن؟ ظلمات رو از قبل و بعد در عالم پهن کردن، حتی قبل از اینکه به دنیا بیان. چرا؟ چون نیت، باطن، قلب، قلب اینقدر وسیعه. پس وجه دومی که برای برتری کیفیتی، یعنی برتری حقیقی نیت بر عمل در روایات بیان شد، این است که نیت بی حد، گذشته و آینده، عوالم قبل و بعد رو پوشش میده، اما عمل چیه؟ خیلی محدود. حالا اگر ما فهمیدیم، عرضم تمام، اگر ما فهمیدیم خداوند به ما یک همچین قدرتی داده در درونمون به نام قلب، که با این قلب میتونیم این نیت ها رو بکنیم و میتونیم این قلب رو به این شکل زیبا و پرقدرت بی نهایت تبدیل کنیم، باید بیشتر به عمل توجه کنیم، تمیز کنیم، مرتب کنیم، یا نیت یا قلب؟ نیت و قلب. پس قلب و نیت رو باید خیلی بهش رسیدگی کنیم. این بزرگترین نعمتی که خدا به ما داده. در روایت داره اعجب و ما یکون و فل انسان قلبه، عجیب ترین چیزی که خدا به انسان داده قلبشه، به خاطر همین اعمالشه. قلب خیلی عجیبه، چون اعمال عجیبی داره، احکام عجیبی داره، حالات عجیبی داره. به این قلب خیلی باید رسید. ساعت ها انسان باید بشینه فکر کنه قلب، گاهی سینه تونه بچسبونید به ذریع حضرت رضا علیه السلام یا مشاهد مشرفه، بگید قلبم رو اصلاح کن، قلبم، قلبتونه هدیه کنید به امام زمان، نیت هاتونه هدیه کنید به امام زمان، آرزوهاتونه هدیه کنید به امام زمان، همت ها، نیت ها، حب و بغض ها، اونا رو هدیه کنید به امام زمان. امام زمان قلب ما رو خیلی دوست داره، طالب قلب ماست، درون ما رو دوست داره خیلی. توجه فرمودید؟ از اینجا باید شروع کرد. در مقام بغض و برائت هم همینه، قلبتون رو پر کنید از بغض و عداوت و کینه دشمنان حضرت زهرا، پر کنید هر چی میتونید، مثل بادکنک بادش نمیکنی، این قلبو پر کنید، وسیعش کنید، هر چه بدانید. بغض دشمنان اهل بیت داشته باشی عقبی، هر چی داشته باشی عقبی. اون دشمنان اهل بیت خبیث‌تر هستن، خیلی خبیث‌ترن که ما بتونیم حق بغض اونها رو ادا کنیم. ما نمیتوانیم، آنچنان که نمیتوانیم حق محبت اهل بیت رو ادا کنیم، حق عداوت و کینه با اونها رو نمیتونیم. سعی بکنید وجودتون رو پر کنید از عداوت، از کینه، از براءت، از بیزاری از دشمنان اهل بیت. در همه مراتب وجودتون، در قلبتون، در عملتون، در زبانتون، در نوشتنتون، در نشست و برخاستتون، در دوستیهاتون، در نگاه کردنهاتون، در همه امور، هر جا بویی از دشمنان اهل بیت حس کردید هست، نزدیک نشید. اونجا محل جهنمه، اونجا محل عذاب خداست. هر جا حس کردید که بوی بغض و عداوت اونا هست، بوی ولایت اهل بیت، به اونجا نزدیک شید، به اونجا دوستی کنید. انشالله خداوند تبارک و تعالی محبت ما رو به اهل بیت و دوستان اهل بیت و براعت و بیزاری ما رو نسبت به دشمنانشون روزافزون بفرماید و ثبات قدم در این مسیر به ما کرامت بفرماید. انشالله اون لحظه آخری که در لحظات احتضار هست و چشممون رو میخوایم ببندیم و روح از بدن مفارقت کنه، انشالله پیغمبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا و اهل بیت رو ببینیم با صورت خندان و راضی و خوشحال، و انشالله از ما راضی باشن، خوشحال باشن، پر از ولایت اهل بیت و براءت از اعدای اهل بیت از دنیا انشالله بریم به عالم بعدی انشالله خوشحال و راحت. فرمود برای مؤمن روح از تنش جدا بشه، این مؤمنی که این ولایت و براءت رو داره ها، قلبش پر از عشق اهل بیته و پر از کینه اهل بیته. فرمود همینطوری که یک دونه پر کاهی، یک دونه مو رو از تو ماست میکشی بیرون، چقدر نرم جدا میشه، فرمود روحش اینطور جدا میشه، راحت، احتضار راحت، قبر راحت، کاراش دست امیرالمومنینه. فرمود اسرائیل از پدر و مادر بهش مهربان تر میشه، به فردی که پر از محبت اهل بیت باشه. انشالله ما هم همینطور باشیم و بیشتر هم رشد کنیم در این جهت انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.